بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله شرح مطالب مربوط به خدمت به توسط حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجلس‌ولی شاه فرمودند. در پند صالح میگه و تا میتواند صورت را از هر پلیدی خدمت و خبث پاک و باطن را به زیور محبت و اخلاص بیاراید و حقیقت آنها را شفیع قرار دهد و در حضور آنها بر مراقبه و توجه و حضور دل بیفزاید. در توضیح می‌فرماید منظور از صورت بدن است و بدن را باید همیشه پاک نگاه داشت. منظور از پاکی در اینجا پاکی عرفی است، یعنی انسان باید تمیز باشد و حتی در مورد غسل جمعه گفتند چون جمعه روز اجتماع مسلمین است بدن باید تمیز باشد که موجب اذیت و آزار دیگران نباشد، اما باطن را هم با اخلاص باید پاک نگاه داشت. به این نحو که وقتی به مجلس می رود یا حتی به دیدار یکی از فقرای قدیمی و متقدمین می رود یا به دیدار مشایخ و معزونین می رود باید خلوص نیت داشته باشد، یعنی به قصد این که فیض معنوی ببرد برود و الا در غیر این صورت مواظب باشد مصداق آن شعر نباشد که بر خیش زد آن که خیش را بر ما زد. با خلوص نیت بخواهد فیض و بهره معنوی ببرد و از حضور آنها و از باطن و دل آنها استفاده کند تا حضور قلب برای خودش هم بیشتر فراهم شود. در قسمت بعد می‌فرمایند و در رسیدن حضور آنها از تظاهر و تا حال اختیار دارد خوددار و نگه دارد، خصوصا که مورد ایراد اغیار باشد و بهانه ایراد و حسد فراهم نسازد. در توضیح می‌فرماید خصوصیات مؤمن ممتحن، مؤمن قوی این است که بتواند بر حالات خودش مسلط باشد. البته اگر مسلط نبود و خارج از اراده خودش تظاهرات و جلوه های محبت آمیز کرد بر او حرجی نیست، ولی به هر جهت احتمال آنکه ضرری به دیگران برسد همیشه هست. حالات جذبه و انگیزه و هر حرکتی که در درون است اگر ظاهر بشود تمام می شود. این حالات را باید نگه داشت که قوه محرکه درون باشد، یعنی همان محرکی که به صورت حرکاتی در رفتار ظاهر می شود همان محرک باید قلب و دل شما را به حرکت درآورد. البته گاهی در اختیار خارج است، ولی باید سعی کند که آن را به اختیار درآورد و کوشش را باید حتما بکند. به دو دلیل، یکی آنکه آن قوای محرکه درونی به صورت یک حرکت بدنی هدر نرود، بلکه به یک حرکت درونی تبدیل شود، مثل ماشین‌های بخار یا همین دیگ‌های زودپز یا هر ماشینی که سوپاپ دارد. اگر سوپا با آن باز کنند آن نیرو بیرون می رود. همینطور اگر این سوپا باز بشود آن نیرویی که در درون شما به حالت جذبه می جوشد و بیرون می رود و تهی می شود. ولی با خودداری و کنترل قوه ارادتان بیشتر می شود و این اراده، اراده الهی است، چون به قصد طاعت امر انجام می دهید و این کار موجب می شود که ارادتان قوی گردد و همان حرکت، همان محرک شما را به جلو برد. دلیل دوم آن که هر کس حالی دارد، حالات هیچ کس برای دیگری قابل تحمل نیست، چه بسا قابل درک هم نباشد. کسی که این را درک نمی کند حتی ممکن است درویش هم باشد، ایراد می گیرد که این حرکات چیست. بعضن هم موجب حسد می شود، به این معنی که خیال می کنند اینها خیلی مهم است. این همچنان و ظهور و حالات جذبه برای بعضی ها مهم است، چنان که می پرسند پس چرا ما چنین حالاتی نداریم؟ آیا ما در این راه عقب مانده ایم؟ برای رفع این سؤال مؤمن باید در همه احوال بر خودش مسلط باشد تا هم رعایت آداب ظاهری بشود و هم حسد دیگران را بر نینگیزد. حسد چیزیست که به قول سعدی توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود به رنج در است. حسود با این که شما هیچ گونه ضرری به او نزده اید و خسارتی به او وارد نکرده اید با شما بد است. به قول مشهور میگوید بدون دلیل خنجر از پشت میزند. البته این موضوع با اون حدیثی که مولوی در مثنوی تفسیر کرده مناسبتی دارد. اتق من شر من احسن الیک، زنهار از شر آن کسی که به او نیکی کردی مواظب خودت باش. خداوند خودش ما را نگه دارد. من گاهی اوقات میگویم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا صراط مستقیم را نشان بده. من اهلش نیستم، خودت مرا بگیر و ببر. انشاءالله این خواسته ما قبول کنم. به دلایل مذکور باید سعی کرد از این تظاهرات بپرهیزیم. برای آیت ادب آداب صورت هم تا به اختیار است داشته باشد. مثلا تا بشود در نکوبد، صدا بلند ننماید، تقدم نجوید و در نشستن تا بتواند روبرو نشیند و اگر نشود طوری نشیند که ببیند و نشستن را طول ندهد که ملال آورد، مگر کاری باشد که لازم شود و جز به حد معمول و مرسوم در اول نشستن با دیگران توجه ننماید، نه به طوری که مورد ایراد یا افسردگی دیگران گردد و پشت به کسی ننشیند، خصوصا به مؤمن، مگر در مجامع تعلیم و تعلم و ضرورت. مطالبی که در این بخش مطرح می شود دستوراتی کاملا بدیهی و طبیعی است که در آداب معمولی و روابط انسان‌ها هم رعایت می‌شود و بعضی از آنها همان دستوراتی است که در قرآن هم آمده است. می‌فرماید که جز در مواقع خاص در نکوبد. مثلا صبح‌هایی که جلسه ای داریم باید ساعت معینی بیایند و بی موقع در نزنند، برای اینکه اسباب زحمت دیگران می باشند. شما که بی موقع در می زنید خودتان را به جای شخصی که در آنجا زندگی می کند بگذارید. او هم یک بشر است، خواب و استراحت و زندگی خود را دارد. جزئیات این امر را فرمودند. وقتی هم که می نشینی اگر در روبرو جای بود بنشین، و اگر نه حتی المقدور جایی بنشینید که بزرگ مجلس را ببینید. چون دیده اید که در همه سخنرانی ها حتی در منابر همه به گوینده نگاه میکنند، برای اینکه خود نگاه هم اثر میکنند و الا میشود از رادیو به مطالب گوش داد. معذالک نباید مزاحم دیگران باشد. اگر هم مدت طولانی نشسته است بلند شود و جایش را به دیگری بدهد. این ایثار خودش ثواب زیاد دارد. همچنین گفتند وقتی که بزرگی در مجلس بود به دیگران توجه خاص نکند، ولی بی ادبی به دیگری هم نباید بکند. مثلا دوری ننشیند برای اینکه رو به روی باشد پشتش به دیگران باشد. این بی‌ادبی و توهین به دیگران است. البته آن شخص چیزی نمی‌گوید، چون او هم این حالت وی را احساس می‌کند. اما اصولاً این کار درستی نیست، مگر مواردی مثل مجلس فقری که همه باید پشت هم بنشینند. و الا در مواقع معمولی طوری ننشینند که نفر پهلویش نگران و ناراحت باشد. پشتش هم به او نبود، برای که همان لطیفه ایمانی در او هم هست. همینطور که ما میگوییم وقتی میخوابید پایتان رو به کسی نباشد. رعایت این هم از لحاظ آداب در دیگران خیلی مؤثر است. اصولا در مجلس درویش ها مجلس فقرا باید طبق یک صف رو به یک طرف نشست، نه پشت به دیگری. ولی در برخی مجالس به قول مشهور مسجدی نشسته اشکال ندارد و الا به طور معمول نشستن به نحوی پشت کردن به دیگری صحیح نیست و باید این امر را رعایت کرد. کما اینکه در آداب حج هم همین رعایت شده، یعنی در حج بگویند شانه باید به طرف بیت الله باشد، نه کج باشد نه رو به او. اگر رو به کعبه باشد پشتش به سایرین مقامات می شود، اگر رو به مقامات باشد پشتش به خانه می شود. باید به همین طریق برود. همین حالت را باید در مجالس فقری رعایت کرد. با این توجه که دل مؤمن جایگاه خداست. در داستانها هم شنیده اید که عارفی به کسی گفت که مرا طواف کن. او نگاه به آسمان کرد و دید که دور آن بزرگوار دارند طواف میکنند، نه اینکه طواف جسم بشری او میکنن، نه طواف شأن بلایت که در دل اوست. آن دل را هم باید به منزله خانه خدا قرار داد. ما میگوییم خانه کعبه خانه خداست، ولی خود خداوند فرموده که دل مؤمن خانه من است. بنابراین احترام مؤمن خیلی لازم و واجب است. همونطور که گفته شد بیشتر این دستورالعمل‌ها که داده شده در قرآن به خصوص در سوره های خاصی است، مثل لا تقدمو بین یدی لله و رسولهی. قرآن هر جا خطابی دارد خطاب به رسول پیر یا به بزرگان، و در اینجا به همه مؤمنان خطاب میکند و یادشان میدهد و میگویند پیغمبر چون خود را برادر شما میداند شاید ملاحظه کند، به قولی رو درواسی داشته باشد، نگوید، ولی خداوند که رو درواسی ندارد به شما این دستور را میدهد. در همان سوره میفرماید وقتی به مجلس پیغمبر یا مجلس یاد خدا وارد شدی، هر جا اشاره کردن همان جا نشینید، یا اگر اشاره نکردن هر جا که جا بود بنشین. اینکه بعضی ها با فشار در جای مخصوصی می نشینند غلط است، و آن حالت معنوی که باید در مجلس پیدا کند، به مطالب گفته شده توجه کند، در او از این بین می رود. باز در همان آیه آمده است که وقتی پیغمبر اشاره کردن، یعنی بزرگ مجلس، چون حالا که پیغمبر نیست اشاره کرده، آنجا که خالی کنید و وسعت دهید، انشاءالله خداوند به شما هم وسعت میدهد. در همون سوره میفرماید صدایتان را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید. این هم از آدابی است که قاعدتا همه میدانند، ولی اینجا میفرمایند مبادا همه اعمال شما باطل شود. اینقدر رعایت این مسائل مهم است، اگر چنین کاری کنید، یعنی صدایش را بلندتر از صدای پیغمبر کند، ممکن است غرور در او پیدا شود، و اگر خدای نکرده غرور در او پیدا شد، اعمالش ساقط می شود. یعنی آنچه کرده است دیگر به درد نمی خورد. همچنین می فرماید پیغمبر را صدا می زنند. بدانید پیغمبر غیر شده است. البته وقتی خود پیغمبر می فرماید انا بشرون مثلکم، این به جای خود، ولی در ادامه می فرماید یوها الیه، پیغمبر غیر شماست. برای اینکه خداوند لیاقت و شخصیت محبت وحی را به او داده است. تمام این دستورات که در اینجا نوشته اموری ساده و بدیهی است، ولی در چیزهای ساده و بدیهی هم ممکن است انسان دچار اشتباه شود. این است که در اینجا تکرار می‌کند و هوشیار باشید که آنچه بشنوید دریابید و به آن رفتار کنید. آنچه شنیدید نمونه در وجود خود پیدا کنید، و آنچه فرمایند شاید به در زده باشد که دیوار خبردار شود. یعنی فرمودن آنچه در این مجالس گفته می شود، دستورالعمل‌ها، نتایج همه را با دقت گوش دهید. این هم یک امر بدیهی است. مسلم است. ما که اینجا آمده ایم برای نوشیدن چای نیامده ایم که حواسمون به چای باشد. البته نوشیدن چای برای رفع خستگی مفیده، ولی ما برای این آمده ایم که وقتی از مجلس می رویم چیزی اضافه داشته باشیم و آن همان چیزهاییست که شنیدیم. بنابراین با دقت کامل و حواس جمع به آنچه گفته می شود به عنوان نصیحت و دستورالعمل الهی توجه کند. باید به خودش نگاه کند ببیند اگر دستورات را انجام می دهد خوشحال شود و شکر کند که توانسته انجام بدهد، و اگر خدای نکرده در بعضی جاها قصوری در خودش می‌بیند تصویر به جنبال آن کنه. بنابراین مجالس ذکر که فرمودن باید پربارترین مجلس باشد. البته پربار از نظر معنوی، باری که انسان را سنگین نمی کند، باری که انسان را سبک می کند و به او روح می دهد. انشاءالله بتوانیم همه این دستورات را انجام دهیم. نکته دیگر این که وقتی دستورات کلی داده می شود سعی کنید همه را انجام دهیم، ولی اگر حتی یک بخش آن هم انجام نشود ممکن است همون بخش مربوط به شما باشد. الحمدلله مجالس فقری تربیت فقری و آداب زندگی اجتماعی رو کاملا یاد میده. فقرا غالبا از هر جهت در جامعه نمونه تلقی شود. امیدوارم همونطور که دعا کردیم آهن آب دیده شویم، مؤدب به آداب اسلامی و آماده برای ظهور امام، هم در عالم صغیر و در عالم کبیر. انشاءالله که دستورات که داده میشه دقت کنیم، عمل کنیم. خصوصا بس همه فقرا خواهش میکنیم که این پند ساله رو مرتب بخونن که کاملا ملکه بشه دستوراتش برای همه.